خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با مروری بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. فرماندار بندر عدن در یک انفجار کشته شد. پلیس لندن حمله یک مرد به سه مسافر مترو را حمله تروریستی توصیف کرد. و علی اکبر ولایتی حفظ بشار اسد در سوریه را خط قرمز ایران دانست. جعفر محمد صد، فرماندار بندر عدن در جنوب یمن، صبح روز یکشنبه در یک انفجار شدید کشته شد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های امنیتی یمن گزارش داده است که این انفجار در مسیر عبور کاروان همراه آقای صد رو داده است و در جریان آن 6 نفر از محافظان او نیز کشته شدند. این خبرگزاری گفته که خودروی حامل فرماندار عدن مورد اصابت یک راکت قرار گرفته است. نیروهای وفادار به عبدرب بهمنصور هادی، رئیس جمهوری یمن، چند ماه پیش کنترل شهر عدن را به طور کامل از شبه نظامیان حوثی در اختیار گرفتند. با این همه حوثی‌ها همچنان کنترل صنعا پایتخت را در دست دارند. پلیس لندن میگوید حمله یک مرد با چاقو به سه مسافر مترو در شهر لندن را حمله تروریستی میداند. به گزارش رویترز یک مرد در ایستگاه متروی در شرق لندن در حالی که فریاد میکشید به خاطر سوریه به مسافران حمله کرده و سه نفر را مجروح کرده است. پلیس پس از شلیک گلوله بی‌حس کننده مرد مهاجم را بازداشت کرد. هنوز هویت این فرد اعلام نشده است. به گفته پلیس بر اثر این حمله یک مرد به شدت زخمی و زخم‌های دو فرد دیگر سطحی گزارش شده. ریچارد والتون، رئیس دایره ضد تروریسم پلیس لندن، در بیانیه ای اعلام کرد که پلیس در حال بررسی این حمله به عنوان یک حادثه تروریستی است. روز شنبه وزارت دفاع بریتانیا از دومین حمله جنگنده های این کشور به میدانهای نفتی در دست داعش در سوریه خبر داده بود. علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، میگوید حفظ بشار اسد خط قرمز ایران است و تهران قصد ندارد به گفته او در میدان جنگ و سیاست پشت بشار اسد را خالی کند. آقای ولایتی شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به سفر اخیرش به سوریه و لبنان گفت که بعد از سفر ولادیمیر پوتین به تهران لازم بود که بشار اسد و حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، در جریان آخرین تحولات سیاسی قرار بگیرند. به گزارش خبرگزاری فارس، او همچنین با تأیید سفر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به روسیه گفت رفت و آمد آقای سلیمانی و هماهنگی با مقام‌های روسی در وضعیتی که اتحاد ایران و روسیه در مقابله با گروه‌های به گفته او تروریستی رو به گسترش بوده کاملا طبیعی است. مشاور رهبر ایران همچنین پیش بینی کرد که در آینده کشورهای دیگری از جمله چین به اتحاد ایران و روسیه در بحران سوریه بپیوندند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در واکنش به حمله اخیر به یک مرکز بهزیستی در کالیفرنیا گفت که آمریکا مرعوب تروریست ها نخواهد شد. همزمان گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش نیز زوج مهاجم به این مرکز را از سربازان خلافت توصیف کرده. به گزارش رویترز، آقای اوباما با اشاره به اینکه تحقیقات در مورد انگیزه این زوج در حمله به مرکز بهزیستی در سان برناردینو همچنان ادامه دارد، افزود ما آمریکایی ها قوی و مقاوم هستیم و با حفظ ارزش های خود که جامعه باز و آزاد است، مرعوب تروریسم نخواهیم شد. در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که شبکه تصویری رادیو فردا رو میتونید روی ماهواره یافست هم دریافت کنید. تنظیمات دریافت شبکه از این قراره: فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 89. تکرار میکنم: فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 89. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم.
De الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت، ده‌ها روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای سرگشاده خواستار آزادی روزنامه‌نگاران بازداشت شده در ایران شدند. بیش از 130 مستندساز ایرانی به محکومیت کیوان کریمی، فیلمساز ایرانی، اعتراض کردند و همزمان با 500مین روز بازداشت جیسون رضاییان، 500 هزار نفر با امضای توماری خواستار آزادی فوری او شدند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و از شما دعوت میکنم با دریچه همراه شوید تا مروری داشته باشیم بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. 90 روزنامه‌نگار ایرانی با انتشار بیانیه‌ای اتهام‌های وارده به روزنامه‌نگارانی را که اخیراً بازداشت شدند، بی‌پایه و تکراری خواندند و خواستار آزادی فوری آنان شدند. امضا کنندگان این نامه می‌گویند در این بازداشت‌ها حقوق قانونی روزنامه‌نگاران رعایت نشده است. علی اصغر رمضان پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و از امضا کنندگان این نامه میگوید
بر اساس قانون قبل از بازداشت باید اتهامات به دقت تفهیم بشه، به بازداشت شده اجازه داده بشه که وکیل خودش رو بگیره. هیچ کدوم از این موارد اعمال نشده و از اون مهمتر بدون اینکه این افراد محاکمه بشن از طرف یک نهاد رسمی حکومتی یعنی سپاه پاسداران اتهامات اونها محرز دانسته شده و در رسانه‌ها اعلام شده که این هم یک تخلف صریح از قوانینی هست که در خود ایران در حال حاضر پذیرفته شده.
عیسا سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز 4 روزنامه نگاری‌اند که اواسط آبان ماه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. سپاه پاسداران افراد بازداشت شده را اعضای نفوذی دولت‌های غربی در رسانه‌ها خوانده. ابراهیم رئیسی، دادستان کل ایران هم از این افراد با عنوان اعضای یک شبکه نفوذی در رسانه‌ها و عناصر جاسوس نام برده است. چند روز پس از آن هادی حیدری، کاریکاتوریست ایرانی، هم توسط ماموران امنیتی در محل کار خود دفتر روزنامه همشهری بازداشت شد. مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا که مدتی در ایران زندانی بوده، در این باره میگوید
این اتهامای واهی هستش که سپاه از سر ناآگاهی و ترس از پدیده جدیدی که میشه گفتش که گردش آزاد اطلاعات هستش داره وارد میکنه به خبرنگارای مختلف. گردش آزاد اطلاعات باعث شده که سپاه و خیلی از بخش دیگه حاکمیت جمهوری اسلامی که در خفا و در تاریکی کارشون انجام میدن یک جورای نور بتابه به کاراشون و میخوان از هر طریقی که شده از طریق ایجاد ترس و رعب بخوان که اطلاعاتو کنترل کنن.
در این باره تعدادی از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله کاربری با نام مقدم که نوشته این روشنفکران خود را برای آگاهی دادن به ملت قربانی کردند و سورنا، دیگر مخاطب رادیو فردا، در کامنتی نوشته همه این بازداشت‌های غیرقانونی ناشی از ترس عمیق از مردم است. جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، هم روزنامه‌نگار دیگری است که در ایران زندانی است. هفته پیش همزمان با 500مین روز بازداشت او، 500 هزار نفر با امضای توماری خواستار آزادی فوری او شدند. این تومار به نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد تحویل داده شد. جیسون رضاییان از تیر ماه سال 93 در ایران زندانی است و با اینکه جلسات دادگاهش به پایان رسیده، هنوز هیچ حکمی به او یا وکیلش ابلاغ نشده است. او به جاسوسی برای دولت آمریکا متهم شده، اتهامی که آمریکا آن را بی اساس می‌داند. النیر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، چندی پیش در این باره به رادیو فردا گفت
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست. نه، ایشون باید بلافاصله آزاد بشن و برگردن پیش خانواده‌اش، چون اصلا کاری نکرده، کاری خلافی نکرده.
یغما گلرویی، شاعر و ترانه‌سرای ایرانی، روز دوشنبه در تهران بازداشت شد. از اتهام و علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. یغما گلرویی که با برخی خوانندگان خارج از کشور همکاری داشت، پیشتر گفته بود که کتاب‌های او مجوز انتشار نگرفتند و این به معنای آن است که ممنوع الکار وجود دارد. این سخن او واکنشی بود به اظهارات وزیر ارشاد که گفته بود در ایران ممنوع الکار نداریم. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره بازداشت این شاعر اینطور گفته:
تعجب من از اینجاست که جمهوری اسلامی از یک شاعر، یعنی آقای یغما گلرویی هم نگذشته و ایشونو به خاطر سرودن ترانه های سیاوش قمیشی و دیگر هنرمندان بازداشت کرده. ترس این نظام از چیه؟ لطفا آقای خامنه ای جواب بدید. گناه آقای گلرویی چیه؟
137 مستندساز ایرانی در بیانیه ای خواستار تبرئه کیوان کریمی مستندساز ایرانی شدند. این مستندسازان با ابراز تعجب و ناباوری از محکومیت آقای کریمی ابراز امیدواری کردند که این محکومیت سوء تفاهمی بیش نباشد و حکم او در دادگاه تجدید نظر لغو شود. کیوان کریمی در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 6 سال زندان و 223 ضرب شلاق محکوم شده. اتهام‌های او توهین به مقدسات و رابطه نامشروع از طریق دست دادن و روبوسی با نامحرم عنوان شده است. امیر رئیسیان، وکیل مدافع کیوان کریمی، میگوید آثار موکلش هیچ ارتباطی با مقدسات نداشته است.
اتهام آقای کریمی توهین به مقدسات که مصداقش این بوده که بنا بوده ایشون یک کلیپی بسازه و این کلیپ رو نساخته، ولی دادگاه تلقی این رو داشته که ایشون مرتکب توهین به مقدسات شده. یه کار دیگه ای هم که توی دادنامه بهش اشاره شده، فیلم مستند دیواره که مربوط به دیوار نویسی های شهر تهران بوده. اون فیلم هم هیچ ربطی به توهین به مقدسات نداشته و اساسا هیچ کدوم از افعالی که توسط آقای کریمی صورت گرفته هیچ ربطی به مقدسات نداره. ایشون یه مستندسازیه که فیلمی که ساخته مجوز داشته، اون چیزی هم که نساخته که اصلا موضوع پرونده نیست. برای فعلی که کسی مرتکب نشه که مجازات نمیشه کرد.
سازمان حقوق بشر ایران از اعدام یک شهروند ایرانی آمریکایی در ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، حمید سمیعی روز 13 آبان ماه گذشته به جرم قتل در زندان رجای شهر کرج اعدام شده است. قتلی که در ایالت کالیفرنیای آمریکا اتفاق افتاده بود. همزمان با انتشار این گزارش، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که هنوز نمیتواند خبر اجرای حکم اعدام آقای سمیعی را تایید کند، اما در مورد سرنوشت او تحقیق میکند. سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری طی سالهای اخیر بارها از شمار اعدامها در ایران انتقاد کردند، اما با وجود این انتقادها روند استفاده از این مجازات در ایران ادامه دارد و در هفته گذشته هم دست کم 8 تن به جرم قاچاق مواد مخدر در شهرهای رشت و میناب اعدام شدند. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری برابر قوانین بین المللی جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. مقام‌های ایران می‌گویند مجازات اعدام برای جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر نقش بازدارندگی دارد، در حالی که نهادهای حقوق بشری می‌گویند آمارها این موضوع را تایید نمی‌کند. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می‌گوید:
تا به حال هیچ شواهد قانع کننده دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است. به علاوه این که در بسیاری موارد مجازات اعدام یک پاسخ خشونت‌آمیز هست به یک مسئله که یک چرخه‌ای از خشونت را ایجاد می‌کنه که بسیار سخته که متوقفش کنیم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.